رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 26 فروردین 1394 برابر با 15 آوریل. آفتاب همون آفتابه و ساعت همون ساعته، اما این صبح یه صبح دیگه است و این صبحانه با خبر یه صبحانه با خبر دیگه با کلی خبرهای تازه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم همکاران این برنامه رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریری بنیامین صدر و رویا کریم مجد، چهره آشنای صبحانه با خبر هم با خبرها. قبل از هر چیز بشنویم از آخرین خبرها در ایران و جهان همراه با رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز سه‌شنبه طرح لزوم بررسی توافق نهایی هسته‌ای با ایران در کنگره پیش از امضای رئیس جمهوری را تصویب کرد. سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات رابرت کورکر و بن کاردین گفته بودند با تغییراتی که در این طرح داده شده، مدت زمان لازم برای بررسی طرح در کنگره از 2 ماه به 1 ماه کاهش یافته و شرط لزوم تصدیق عدم حمایت ایران از تروریسم از سوی رئیس جمهوری نیز کم رنگ تر شده است. کاخ سفید روز سه‌شنبه گفته است که در پی اعمال اصلاحات در این طرح سنا، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آن را امضا خواهد کرد. در ادامه صبحانه با خبر از جزئیات بیشتر این خبر مطلع خواهید شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 25 فروردین به کنگره آن کشور اطلاع داد قصد دارد کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند، آنچه بازگرداندن روابط دو کشور به مسیر دیپلماتیک را تسهیل خواهد کرد. کوبا از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اکنون قانونگذاران 45 روز فرصت دارند تا با نظر رئیس جمهوری مخالفت کنند. در غیر این صورت این موضوع به روال خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به اعضای کنگره در رابطه با تصمیمی که گرفته شده نوشته است دولت کوبا در دوره 6 ماهه هیچ گونه حمایتی از تروریسم بین‌المللی نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تحریم ارسال سلاح برای شبه نظامیان حوثی و نیروی متحد آنها هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قطعنامه با 14 رأی موافق و رأی ممتنع روسیه به تصویب رسید. روسیه از دادن رأی خودداری کرد اما قطعنامه را وتو نکرد. در این قطعنامه که پیشنویس آن را اردن تهیه کرده بود، از حوثی‌ها خواسته شده از مناطقی که تصرف کرده اند عقب نشینی کنند. همچنین از طرف‌های درگیر خواسته شده تا به خشونت پایان دهند و مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل را برای انتقال سیاسی قدرت از سر بگیرند و تسریع کنند. رهبر جنگجویان حوثی این قطعنامه را محکوم کرده و از مردم یمن خواسته است در برابر آنچه تجاوز خوانده اعتراض کنند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که جمهوری اسلامی تنها پس از دریافت سامانه موشکی S-300 شکایت خود را از روسیه پس خواهد گرفت. رسانه‌های روسی به نقل از آقای شمخانی نوشتند ایران انتظار دارد تا پایان امسال سامانه موشکی S-300 را از روسیه تحویل بگیرد. علی شمخانی تصمیم ولادیمیر پوتین برای لغو ممنوعیت واگذاری S-300 به ایران را گامی در مسیر توسعه همکاری‌های دو کشور دانست. آقای پوتین تنها 1 روز قبل از این دیدار با صدور فرمانی تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران را مجاز اعلام کرده بود. در پی اجرا نشدن قرارداد 800 میلیون دلاری میان ایران و روسیه، در این باره ایران درخواست پرداخت غرامتی 4 میلیارد دلاری را مطرح کرده بود. و یک قربانی اسیدپاشی روز سه‌شنبه در اثر عارضه ریوی ناشی از اسید در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. به گزارش ایسنا، سمیه مهری از روز جمعه به دلیل از کار افتادن ریه در بیمارستان بستری شده بود اما مداوای پزشکان بی‌نتیجه ماند. سمیه و دخترش رعنا در اردیبهشت سال 90 نیمه شب در خواب مورد حمله همسر او قرار گرفتند. آنها در دادگاه تقاضای قصاص متهم را که همچنان در بازداشت به سر می‌برد مطرح کرده بودند. این در حالی است که ماها پس از بیش از 7 مورد اسیدپاشی در شهر اصفهان، معاون اول قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که هنوز عامل یا عاملان این اسیدپاشی ها بازداشت نشدند.
ممنونم. اگر خبرها رو دنبال میکنین، رویا کریمی مجد 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به طرحی برای اعمال نظر کنگره بر توافق هسته‌ای با ایران رأی داد. اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در لوبک آلمان به پایان می‌رسد. ایران هم یکی از محور بحث‌های این اجلاس است. از هشدار در مورد ذخیره آب آشامیدنی اصفهان تا رسیدن آمار لغو کنسرت‌ها به 20 کنسرت در نگاهی به روزنامه‌های امروز. پیشبینی‌های منفی صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در گفتگوی اقتصادی روز. کارلوس کیروش میگوید ادامه همکاری و حضورش در ایران دشوار است. و پرسی اسلیج، هنرمند مطرح سبکای موسیقی سول و ریتم اند بلوز در آمریکا درگذشت. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. کمیته روابط خارجی سنا عصر سه‌شنبه 25 فروردین به اتفاق آرا به طرحی رأی داد که در صورت تصویب نهایی در کنگره و امضای رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این اختیار را می‌دهد تا درباره توافق نهایی با ایران اعمال نظر کند. ساعتی پیشتر نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گفتگویی که همکارم حسن جعفری با او انجام داده در مورد این طرح و تصمیم از جزئیات بیشتری گفته.
یک نوع مصالحه بین قانونگذاران آمریکا و قوه منشیه این کشور در مورد توافق احتمالی هسته‌ای ایران صورت گرفته و کمیته روابط خارجی سنا لایحه کورکر منندز رو تعبیر کرده که اگر با موافقت کاخ سفید روبرو بشه که احتمالش خیلی زیاده، میشه به تصویب موافقتنامه نهایی اتمی در واشنگتن امیدوار بود. مصالحه در واقع توسط سناتور کورکر رئیس و سناتور بن کاردن که عضو ارشد دموکرات هست صورت گرفته. بار رایزنی سناتور منندز و سایر سناتورهای عضو کمیته و چندین پیشنهاد الحاقی هم از طرف چند تن از اعضا به ویژه سناتورهای دموکرات اعلام شده بود، ولی سرانجام اون اتفاقی که باید میافتاد در واقع و توسط سناتور کورکر و همینطور سناتور بن کاردن تلاش زیادی در این زمینه صورت گرفته بود روی داد و سناتور کاردن هم همونطوری که قبلا گفته بود پلی زد بین خواستهای دموکرات در مجلس و کاخ سفید با اکثریت جمهوری خواه در واقع به دنبالش.
آقای صدیقی اشاره کرده برخی از تعدیل ها، برخی از اعضای این کمیته هم که صحبت های خودشون رو آغاز کردند، از جمله خانم باکسر گفتش که من پیش از این مخالف این طرح بودم اما با تغییرات و تعدیل هایی که صورت گرفته الان نظر موافق دارم. ممکنه کمی در مورد تعدیل ها یعنی تغییراتی که در این طرح اتفاق افتاده برای ما بگید؟
بله، در لایحه پیشنهادی کورکر منندز همونطوری که میدونید یک از روزه برای کنگره در نظر گرفته شده بود که توافق نهایی هسته‌ای با ایران رو ارزیابی بکنند و نظر مخالف یا موافق چوش رو به دولت ابلاغ بکنند. این مدت در لایحه تعدیل شده به 30 روز کاهش پیدا کرده. در همون حال به رئیس جمهوری اختیار داده شده که ظرف 12 روز در مورد قبول یا رد به نظر کنگره تصمیم بگیره. به عبارت دیگه آقای اوباما حدود 2 هفته فرصت وتو خواهند داشت. البته حق وتو حاکم بر نظر منفی کنگره است. از طرف پس از اعلام تصمیم رئیس جمهوری، کنگره هم 10 روز فرصت خواهد داشت تا وتوی رئیس دولت رو لغو بکنه یا بپذیره. این یک نکته بسیار مهم دیگری که در لایحه اصلی وجود داشت، ماده بود مبنی بر این که آنچه که اینها فعالیت های تروریستی رژیم ایران علیه آمریکاییان نامیده شده بود، کاخ سفید با این قضیه به شدت مخالف بود و تاکید میکرد که گفتگوها بر محور برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز شده و نه سایر مسائلی که دولت آمریکا با دولت ایران داره. تعدیل در این مورد رو هم به این صورت انجام دادن که دولت دیگر موظف نیست که هر 90 روز یک بار به کنگره فعالیت‌های تروریستی گزارش بده و در صورت ادامه این فعالیت‌ها تحریم‌ها دوباره برقرار بشه، یعنی که تحریم‌ها رو این قضیه جدا کردن. به گفته سناتور کرکه در آغاز سخنانشون، دولت البته همچنان موظفه که گزارش پشتیبانی‌های به اصطلاح تروریستی رژیم ایران رو به کنگره ارائه بده، همینطور در مورد فعالیت برنامه‌های موشک‌های بالستیکی.
ممکنه خلاصه‌ای هم بگید در فعالیت‌هایی که آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا به اتفاق یکی دو تا از وزیران دیگر دولت اوباما که در کنگره رفته بود، مختصری هم از اون برای ما بگید؟
بله، آقای جان کری برای قانع کردن نمایندگان کنگره دیروز و امروز در مجلس نمایندگان و سنا حضور پیدا کردند و با اعضای کنگره ملاقات محرمانه داشتند. در واقع در این ملاقات اونچه که تلاش دولت آمریکا بوده برای به ثمر رساندن توافقنامه نهایی بر اساس اونچه که کنگره آمریکا و دولت آمریکا و همینطور سایر اعضای پنج به علاوه در نظر داشتن و دولت ایران هم موافقت کرده توضیحاتی دادن. و البته یک نکته ای رو که در اینجا باید اضافه بکنم اینه که برخی از نمایندگان به تلاش‌های دولت آمریکا هیچ گونه ایرادی ندارن. اون چی که در این زمینه تاکید میکنن در واقع نگرانیشون از عدم اجرای تعهد توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هست. در این زمینه آقای کری که به همراه وزیر انرژی و همینطور وزیر خزانه داری در این ملاقات ها حضور پیدا کردن که هر یک از اونها هم در زمینه کار خودشون توضیحاتی به اعضای کنگره دادن، به نمایندگان وعده داده، قول داده که اگر که کوچکترین به اصطلاح خطایی از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران انجام بشه، نه تنها دولت آمریکا بلکه سایر اعضای پنج بلاوی یک هم تعهد کردن که در این زمینه واکنش فوری و شدید نشون بده.
نادر صدیقی گزارش میداد از واشنگتن در مورد تصمیم تازه کنگره آمریکا، کمیته روابط خارجی سنا، که در واقع به کنگره این اجازه رو میده که بتونه بر توافق هسته‌ای با ایران نظارت کنه. اما در این مورد در صفحه فیسبوک رادیو فردا کاربران زیادی نظر خودشون رو گفتن. فرصت کوتاهی داریم، دوتا از اونا رو براتون میخونم و باقیش رو هم در بخش دوم. کاربری به نام غلام نوشته: با آمریکا نمیشه توافق کرد، ما باید غنی سازی رو ادامه بدیم، هر چی تحریم بوده قبلا کردن، جواب نگرفتن، برگ برنده دست ماست، ما نباید توافق کنیم. سعید نوشته: دست و پای رژیم رو دارن حسابی قطع میکنن تا توی کشورهای دیگه حرکت تروریستی نکنه. و اما از پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بشنویم و نظر شما بر روی این پیامگیر.
آقای شمخانی، چند سال بود که به شکایت شما رسیدگی نشد. اگر شکایت رو پس هم نمی گرفتید، باز هم مسئله مهمی اتفاق نمی افتاد.
این عنوان رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که آقای محمد جواد لاریجانی این سمت رو به عهده دارن، اصلا مشخص نیست که این چجور سازمانی است. آیا در ایران مبانی یا مبادی هست که اصلا به کار حقوق بشر رسیدگی کنه که بعد ایشون رئیس اون ستاد هستن؟ چرا برای مردم توضیح نمیدید پولشو که مردم دارن میدن؟ توضیح بدید این سازمان تشکیلاتش چیه؟ شما اون بالا به عنوان رئیس چه کار میکنید؟ و زیر مجموعتون کیا هستن و چجوری به مسائل حقوق بشر رسیدگی میکنید؟
آیت الله های ریز و درشته که این همه خرافات و وصله های ناجور به اسلام بستند فقط برای حفظ مقام و درآمد های نجومی است. دقیقا مثل آن دعانویس افغانی، قاتل فرخنده قهرمان.
بنده کارگر ساختمانی هم، تمام دغدغه خودم و خانوادم شده خرج زندگی و کرایه خونه. از مسئولین میخوام به جای اینکه به این کشورها کمک کنن به داد ما برسن که مستاجرین نمیتونیم حتی کرایه خونمون رو سر برج بدیم. با تشکر، علی هستم از ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چشم‌اندازهای رشد اقتصادی در دنیا و ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. در گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی که دیروز منتشر شد، پیش‌بینی‌هایی هم درباره ایران دیده میشه. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، پیش از پرداختن به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این گزارش یه نگاهی بندازیم به آینده اقتصاد دنیا از دیدگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول.
میانگین رشد اقتصادی دنیا در سال جاری میلادی 2015 از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول 3.5% پیش بینی شده، با افزایشی ناچیز نسبت به 2 سال گذشته. تازه همین رشد نسبتاً کم هم به شکلی نابرابر بین کشورها تقسیم شده. در جمع کشورهای صنعتی پیشرفته، آمریکا با نرخ رشدی کمی بالای 3% همچنان در رده اول است. البته آمریکا از قدرت گرفتن دلار متضرر شده، چون این رویداد صادراتش رو پایین آورده. ولی در مجموع با توجه به کاهش قیمت انرژی، تورم بسیار ضعیف، بهبود وضعیت مالی بنگاه‌ها، اوضاع مساعد بازار سهام و بالا رفتن قیمت مسکن در آمریکا، این کشور در وضعیت اقتصادی نسبتاً خوبی است. در منطقه یورو نرخ رشد‌ها به شکل محسوسی پایین‌تر از آمریکاست، ولی اقتصادای این منطقه هم در مجموع استفاده کردن از 2 عامل مثبت که یکی کاهش قیمت نفت هست و دوم پایین آمدن ارزش یورو. و اما کشورهای در حال توسعه، خیلی از اونها رشد اقتصادی پایین‌تری دارند نسبت به چند سال گذشته به دلیل سقوط قیمت مواد اولیه از جمله نفت. در قدرت‌های نوظهور هم نرخ رشد اقتصادی نسبتاً کم میشه و حتی برای برزیل نرخ رشد منفی پیش بینی شده.
در مورد ایران چطور؟ صندوق بین‌المللی پول چه پیش‌بینی‌هایی در مورد شاخص‌های اقتصاد کلان کشور داره؟
پیش‌بینی صندوق برای ایران در مجموع بدبینانه است. برای سال گذشته میلادی 2014 صندوق رشد اقتصادی ایران رو 3% ارزیابی کرده که دور نیست از آن چیزی که مقام‌های اقتصادی ایران در مورد سال 93 گفتند. ولی برای سال جاری میلادی 2015 پیشبینی بسیار یأس‌آور است. نرخ رشد 0.6%، پایین‌ترین سطح در بین کشورهای منطقه. نرخ تورم 16.5% و نرخ بیکاری 12.5%. سال آینده میلادی هم باز از دیدگاه صندوق وضع خیلی بهتر نخواهد بود. نرخ رشد 1.3%، نرخ تورم 17% و نرخ بیکاری بالای 13%.
خب به نظرتون در ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران تأثیر توافق نهایی احتمالی بر سر پرونده هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده؟
من فکر می‌کنم این متغیر مورد توجه قرار نگرفته. با محاسبه پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از برداشته شدن تحریم‌ها، نرخ رشد ایران به احتمال بسیار زیاد در سطحی بالاتر از پیش‌بینی‌های صندوق خواهد بود، دست کم در سال 2016. ولی رشد دراز مدت اقتصاد ایران زمانی تعمیم میشه که کشور بتونه زمینه افزایش دراز مدت سرمایه گذاری و بهره‌وری رو فراهم بیاره. این خودش موضوع بحث دیگری است.
ممنون از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوس پرنکار داری منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
بازتاب گسترده دستور رئیس جمهوری روسیه برای تحویل موشک‌های S-300 به ایران، انتشار یک فیلم 3 دقیقه‌ای درباره حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز، آمار لغو کنسرت‌ها به عدد 20 رسید و درگذشت دختر قربانی اسیدپاشی خانوادگی در شهر بم. روزنامه امروز تهران علاوه بر این خبرها خبرهای دیگه‌ای هم دارن. شهرام رفیع‌زاده به ما میگه چه خبرهایی. شهرام، از بازتاب دستور رئیس جمهوری روسیه برای لغو ممنوعیت تحویل موشک‌های 300 به ایران شروع کنیم.
بله، امروز چند روزنامه گزارش های منتشر کردن درباره واکنش های متفاوت مقام های ایرانی یا تحلیلگران در ایران و در خارج از ایران در خصوص لغو ممنوعیت تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران از سوی رئیس جمهوری روسیه. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، در جریان سفر آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به روسیه، این دستور از سوی آقای ولادیمیر پوتین صادر شده و البته این روزنامه اشاره کرده که این خبر ساعتی پس از اون اعلام شد که روسیه اعلام کرد سامانی دفاع موشکی S-400 رو هم به چین تحویل خواهد داد. روزنامه اعتماد اشاره کرده که برخی بر این گمان هستند که روسیه با نهایی شدن یا در آستانه نهایی شدن تفاهم هسته‌ای در حال بازسازی اعتبار خودش هست و البته زمان تحویل این موشک‌ها هنوز به نوشته این روزنامه اعلام نشده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، این دستور رئیس جمهور روسیه رو لرزه بر دیوار تحریم‌های فراهسته‌ای با موشک‌های S-300 توصیف کرده و روزنامه شرق هم ارزیابی شماری از کارشناسان رو در این زمینه با عنوان پشت پرده فرمان پوتین منتشر کرده که برخی از اونها تأکید کردن روسیه در حال بازی دوباره با کارت ایران است.
روزنامه شرق گزارشی هم از انتشار یک فیلم 3 دقیقه‌ای درباره حمله به علی مطهری در شیراز منتشر کرده. چه نکاتی در این فیلم مطرح شده؟
بله، روزنامه شهر امروز خبر داده که بعد از اون که گروه هایی که این روزنامه اونها رو خودسرها توصیف کرده در 18 اسفند ماه به علی مطهری نماینده مجلس هنگامی که وارد شیراز شده بود حمله کردن، حالا فیلم 3 دقیقه‌ای به نوشته این روزنامه از توی همین گروه منتشر شده که یکی از این افراد که خودش رو رزمدار حسینی معرفی کرده گفته که ما ناجی آقای علی مطهری بودیم، وگرنه ایشون جان سالم از این حمله به در نمی برد. البته روزنامه شرق اشاره کرده که برخی اخبار حاکی از این هست که گروه های نزدیک به سپاه اینو منتشر کردن، اما آقای رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران گفته که سپاه هیچ نقشی در حادثه شیراز نداشته و در انتشار این فیلم هم هیچ نقشی نداشت.
روزنامه وطن امروز گزارشی داره درباره این که چرا وزیر ارتباطات کارت زرد گرفت. دلایل مطرح شده برای کارت زرد مجلسی ها به محمود واعظی چیه؟
اونطوری که روزنامه وطن امروز نزدیک به جبهه پایداری نوشته، برخی از نمایندگان نزدیک به همین جبهه آقای محمود واعظی وزیر ارتباطات رو مورد سوال قرار داده بودن. دلایلی که روزنامه وطن امروز به اون اشاره کرده این هست که چرا وزارت ارتباطات تلاش میکنه که پهنای باند رو گسترش بده یا از شبکه ملی اطلاعات که یک جور ایجاد محدودیت در حوزه دسترسی به اینترنت هست استفاده نمیکنه. در مجموع اونطوری که روزنامه وطن امروز نوشته، تاکید این نمایندگان این هست که باید محدودیت‌ها در حوزه اینترنت افزایش پیدا بکنه و به دلیل عدم محدودیت اعمال محدودیت‌های بیشتر وزیر ارتباطات رو مورد پرسش قرار دادن و به او کارت زرد دادن.
روزنامه آرمان خبر داده که آمار لغو کنسرت‌ها به 20 رسیده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این خبر رو روزنامه آلمان در گفتگوی در کنار گفتگوی منتشر کرده که با آقای نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده. نوشته که در دولت آقای حسن روحانی تاکنون 20 کنسرت لغو شده. البته آقای نوشابادی که سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست گفته که ما مجوزهایی که میدیم پای اون نیستیم، اما برخی نهادهای دیگر تلاش میکنن که این مجوزها رو باطل کنن. یک نکته دیگر هم ایشون بر اون تاکید کردیم که محمد رضا شجریان خواننده و چهره سرشناس موسیقی سنتی ایران محدودیت قانونی داره و ایشون گفته که این محدودیت از سوی نهادهای دیگه ابلاغ شده و ما موظفیم که اون رو اجرا کنیم.
روزنامه شهروند از درگذشت سمیه قربانی اسیدپاشی خانوادگی بم خبر داده. دلایل درگذشت این قربانی اسیدپاشی چه چیزی عنوان شده؟
روزنامه شهروند نوشته که سمیه مهری که یکی از قربانیان اسیدپاشی در بم بوده، البته در جریان یک اسیدپاشی خانوادگی، روز گذشته در بیمارستانی در تهران بر اثر جراحاتی که ناشی از همین اسید بوده بر ریه او جان خودش رو از دست داده. البته ایشون دو فرزند دختر هم داشته که یکی از اونها هم از سوی پدرش یا همسر خانم سمیه مهری مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود که حالا به نوشته روزنامه شهروند این دو کودک هم از این پس پناهی ندارند.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. تا 25 دقیقه دیگه. خب نوبت مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی این ساعت.
همراهان عزیزم در رادیو فردا سلام، صبحتون بخیر. همینطور بینندگان و شنوندگان محترم، همراهان صمیمی صبحانه با خبر. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دیشب پیگیری شد. یوونتوس در خانه با پنالتی آرتورو ویدال 1-0 از سد موناکو گذشت و شهرآورد مادرید جذاب، پرهیجان و در این حال بدون گل به پایان رسید. مسابقه‌ای که همه چیز داشت غیر از گل. رئال و آتلتیکو امتداد مسابقه لحظه به لحظهش بوی گل میداد، اما 0-0 تموم شد تا همه چیز در سانتیاگو برنابو مشخص بشه. این بازی تکرار فینال دوره قبلی لیگ قهرمانان اروپا بود، اما الان دیگه از بین این دو تیم یک تیم میتونه راهی مرحله نیمه نهایی بشه. تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی 2018 در مرحله نخست گروهی رقبای خودش رو شناخت. مسابقاتی که هم مقدماتی جام جهانی هم مقدماتی جام ملت‌های آسیا برای اولین بار داره با این روش برگزار میشه. تیم ملی دو ماه آینده مسابقاتش شروع خواهد کرد با رقبایی که در واقع سخت‌ترینشون عمان هست، همچنین ترکمنستان، هندوستان و گوام هم در تیم ملی ایران قرار در گروه تیم ملی قرار گرفتن. البته گروه‌های مختلف، گروه‌های هشت‌گانه به نحوی تیم ها از هم تفکیک شدن، در گلدون های مختلف قرار گرفتن که کاملا توازن قوا در اون رعایت بشه. کنفرانس خبری کارلوس کیروش بسیار پرحاشیه بود با صحبت های تند و تیزی که انجام داد. اول اینکه گفته من گروگان گرفته شدم اینجا، همه تیم های تراز اول آسیا سرمربیاشون در محل قرعه کشی جام جهانی حضور داشتن، غیر از ایران که تیم اول آسیا هم هست. بعد گفته که من خودم طرفدار محیط زیستم و خیلی خوشحالم از اینکه روی پیراهن تیم ملی نقش یوز پلنگ هستش برای حفظ نسل این جانور نادر و کمیاب ایرانی، اما شما نمیتونید یوز پلنگ رو حفظ کنید در حالی که کنارش ما رو عقرب قرار دادید و این وضعیتیه که من در فدراسیون فوتبال باهاش مواجهم دیگه. این در واقع تند و تیزترین انتقادیه که میشه مطرح کرد و کارلوس کیروش این کار انجام داده. درباره عباس ترابیان سرپرست سابق تیم ملی هم ازش سوال کردن و گفتن این شکایت علتش چیه و چرا انقدر بین شما تنش هست. گفته که وقتی ما رفتیم اندونزی و اونجا ما کفش می‌خواستیم بگیریم برای بازیکن‌های تیم ملی، سرپرست گفت پول تموم شده، در حالی که پول داشت. اما پولو کجا هزینه کرد؟ برای اینکه تعدادی لیدر و بوخچی از ایران بیاره اونجا تو استادیوم اسم این سرپرست رو تشویق کنن و به صدا در واقع صداش بزنن، که این هم انتقاد جالب توجهی بود از سرمربی تیم ملی، در حالی که تنش فوق‌العاده همچنان بالاست و حتی هنوز معلوم نیست که خود کیروش به همکاری ادامه خواهد داد یا خیر. امروز ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، پورتو میزبان بایر مونیخ و پاری سن ژرمن میزبان بارسلونا، که درباره این دو مسابقه فردا صحبت خواهیم کرد. روز خوبی رو براتون آرزومندم.
اینم از مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. ساعت 7:30 بامداد در ایران و این صبحانه با خبری که میزبان شماست، مجله بامدادی رادیو فردا. اگه تازه به ما پیوستین، صبحتون بخیر، خوش اومدین به این برنامه، امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشین. در بخش دوم هم اول از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از رویا کریمی مجد.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح لزوم بررسی توافق نهایی هسته‌ای با ایران در کنگره پیش از امضای رئیس جمهوری را تصویب کرد. محمد جواد ظریف میگوید وزارت خارجه فکت شیت توافقنامه لوزان را تدوین خواهد کرد. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز چهارشنبه وارد ایران شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 25 فروردین ماه به کنگره آن کشور اطلاع داد قصد دارد کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند، آنچه بازگرداندن روابط دو کشور به مسیر دیپلماتیک را تسهیل خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم از تولید سه مین جدید توسط سپاه پاسداران خبر داده است. مین جهنده صیاد، مین دریایی صدف و همچنین مین ضد زره رمیت به عنوان سلاح‌های جدید سپاه پاسداران معرفی شدند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه پس از دیدار با ولادیمیر پوتین تاکید کرد که جمهوری اسلامی تنها پس از دریافت سامانه موشکی S-300 شکایت خود را از روسیه پس خواهد گرفت. یک قربانی اسید پاشی، سمیه مهری، روز سه‌شنبه در اثر عارضه ریوی ناشی از اسید در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. دادستان عمومی و انقلاب کرج از اعدام 8 نفر به جرم توزیع و فروش مواد مخدر در استان البرز خبر داد. رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تایید کرده که هیئتی از این آژانس به ریاست معاون مدیر کل آژانس بامداد چهارشنبه وارد تهران شده است. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تحریم تسلیحاتی شبه نظامیان حوثی را در یمن تصویب کرد. از 15 عضو این شورا 14 کشور رأی مثبت دادند و روسیه از دادن رأی خودداری کرد. و حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، روز سه‌شنبه در واشنگتن با باراک اوباما دیدار کرد. آقای اوباما گفت جنگ با داعش پیشرفت جدی داشته و اعلام کرد 200 میلیون دلار دیگر برای کمک به آسیب دیدگان از عملیات این گروه به عراق می‌دهد. و باراک اوباما با اشاره به نقش شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در جنگ با داعش در عراق گفت کشورهای کمک دهنده در جنگ با داعش باید حاکمیت ملی عراق را محترم بشمارد. و به گزارش خبرگزاری نست تسنیم، به نقل از وزیر امور خارجه ایران، دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان و کارشناسان از روز اول اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.
رویا کریمی مجد بود و خلاصه آخرین خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از برگزاری اجلاس گروه 7 در آلمان. از 2 تئاتر و 1 رسیتال پیانو در تهران خبر داریم و بعد هم نگاهی میندازیم به روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران. اما دیروز سه‌شنبه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 در شهر لوبک آلمان کار خودش رو آغاز کرد و امروز به کار خودش پایان میده. همزمان با آغاز این نشست ده‌ها سازمان اعلام کردند که در اعتراض به این اجلاس دست به راهپیمایی میزنند. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
اجلاس سالانه وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی در حالی در لوبک برگزار می شود که روسیه به عنوان عضو 8 این گروه در پی بحران در اوکراین از شرکت در اجلاس این گروه محروم شده است. اگرچه وزیر خارجه آلمان در مراسم گشایش اجلاس حضور روسیه در این اجلاس را مهم ارزیابی کرد، اما پیش از این پیشنهاد حزب چپ آلمان برای دعوت از ولادیمیر پوتین به اجلاس سران گروه 7 را رد کرده بود. به نوشته خبرگزاری رویترز، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه در لوبک مخالفت خود را با تحویل موشک‌های پدافند هوایی به ایران از طرف روسیه اعلام کرد. به نوشته خبرگزاری آلمان، آقای اشتاینمایر با اشاره به پایان نیافتن مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت گفت برای دادن جایزه به ایران هنوز زود است. پیشاپیش آغاز اجلاس فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان و فردریکا موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در دیداری با 120 دانش آموز به پرسش های آنان پاسخ دادند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که قرار بود در این نشست شرکت داشته باشد حضور نداشت. به جز جان کری وزیر خارجه آمریکا که به علت حضور در کنگره هنوز در واشنگتن به سر می‌برد، همه وزیران خارجه کشورهای شرکت کننده وارد لوبک شدند. جان کری قرار است بامداد روز چهارشنبه به اجلاس بپیوندد. در کانون اجلاس امسال وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7، بحران اوکراین و ترسیم نقشه راه چگونگی پایان دادن به این بحران قرار دارد. اجلاس وزیران خارجه همچنین قرار است برنامه برگزاری اجلاس سران این کشورها در ماه جوان آینده را تدارک ببیند. در این میان اعلام شده است که برخلاف پیشبینی‌ها شمار شرکت کنندگان در راهپیمایی علیه این اجلاس خیلی کمتر است و برخی سازمان‌ها فراخوان‌های خود را برای شرکت در راهپیمایی
خب پوزش میخوام ازتون به خاطر یک اشکال فنی پخش این گزارش با تأخیر مواجه شد و با وقت مواجه شد. همونطوری که عرض کردم نشست وزیران خارجه گروه های عضو 7 که 7 کشور صنعتی جهان هستند دیروز در لوبک آلمان کار خودش رو آغاز کرده. ایران هم یکی از محورهای این نشست هست. در مورد ایران هم صحبت خواهند کرد و همینطور در مورد بحران اوکراین و نقش روسیه در این بحران. اما این گزارش رو حتما در بخش‌های دیگه بهتون تقدیم می‌کنیم. همونطور که در بخش اول هم خدمتتون عرض کردم و در گزارش نخست برنامه داشتیم، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به طرحی رأی داده که بر اساس این طرح کنگره آمریکا این اجازه رو پیدا می‌کنه در مورد توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه یک اعمال نظر بکنه. در مورد همین موضوع تعداد زیادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودشون رو گفتن. کاربری با نام الکس نوشته بیش از 300 میلیارد دلار برای فعالیت هسته‌ای هزینه کردند. این خیانت بزرگی است و با آن میشد راه آهن سراسری را توسعه داد و دو خطه کرد، بیمارستان ها ساخت و مدرسه ها و حتی پروژه وصل آبهای دریای خزر به خلیج فارس را انجام داد. نیما هم گفته لغو تحریم ها اجرا نخواهد شد، اقتصاد و امنیت کشور ایران با حفظ تحریم های موجود در آستانه فروپاشی قرار گرفت. درود بر جمهوری خواهان، زنده باد سنا و کنگره آمریکا که ماهیت به گفته این کاربر ضد بشری نظام جمهوری اسلامی را خوب میشناسند. کاربر دیگری گفته با نظام حاکم در ایران امکان رسیدن به توافق و دوستی امکان نداره، چوپان دروغگو هستند و به مردم عزیز ایران وعده سر خرمن میدهند، باید و باید و باید حاضر به قطع کامل هر گونه فعالیت اتمی باشند، راه دیگری نیست. موضوع بمب اتمی یا خسارت جانی و مالی بسیار شدید است برای اروپا و جهان. نظر این کاربر بود و پخش و خونده شدن این نظرها از رادیو فردا به معنای تایید اونها یا رد اونها نیست، نظر شماست. اگر شما نظری خلاف این دارید جای شما اینجاست، تردید نکنید. شما هم میتونید چه در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا از طریق پیامک و یا از طریق تلفن به ما وصل شید و حرف خودتون رو با دیگر شنوندهای ما در میون بگذارید. شماره 2042221112212 پل ارتباطی ما و شماست. مثل این شنوندهایی که به ما زنگ زدن و نظرشون رو گفتن، شما هم میتونید به ما بپیوندید. توی این روزای بهاری تهران اگه دنبال یه برنامه موسیقی
خواستم بهتون بگم که واقعا ایرانی ها تو بدبختی و مشقت دارن زندگی میکنن. تمام پول نفت ما و سرمایه ایرانی ها میره برای سوریه و لبنان و فلسطین و نمیدونم کشورهای آمریکای لاتین. وقت ما ایرانی ها خودمون تو رنج داریم زندگی میکنیم. ماشاءالله ماشاءالله که مکه رفتنمون هم شده اینجوری. میخواستم به مسئولین بگم واقعا ما ایرانی ها خیلی بدبختی داریم. به درد ایرانی ها برسین.
تمام بدبختی ما ملت ایران اینه که بی اطلاع و ناآگاهانه در سال 57 به چیزی به نام جمهوری اسلامی آری گفتیم. ما ملت ایران و کشورمون ایران که استقلال داشتیم، ما مستعمره جایی نبودیم. و اگر منظورشون استقلال اقتصادی بود که به غرب وابسته نباشیم، که امروز به قول خودشون ماشاءالله و الحمدلله خیلی خوب متوجه شدیم که ایران رو چگونه از نظر اقتصادی ویران کردند. بعدش آزادی، خب شکر خدا بازم که آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی معنی مطلق آزادی رو نه تنها به ما ایرانیان بلکه به تمام جهانیان فهموندن. جمهوری اسلامی تنها چیزی بود که از اون موقع به تا امروز تا بر جا مونده و وای به حال ما ملت.
از خدا میخوام که خشونت ها در یمن تموم بشه. خیلی عجیبه، شورای امنیت که خودش خواستار پایان دادن به خشونت هاست میاد قطعنامه صادر میکنه، اما از عربستان نمیخواد که حملاتش رو لغو کنه. به هر حال این حملات نمیتونه تضمین پایان دادن به خشونت ها باشه.
جناب روحانی که همکنون مسئله 50% نیروی خانم های ایران رو دارن به حساب میارن، زمین سازی میکنن برای 4 ساله دوم انتخابات و موفقیت خودشون در این زمینه که میخوان از این نیرو استفاده کنن. بعد از به قدرت رسیدن دور دوم مطمئن باشید خانم ها همین وضعیه که در از این بدتر خواهد شد که خوبتر نخواهد شد.
هر دقیقه‌ای که شما خبری از مردم پخش میکنید میگید این دیدگاه رادیو فردا نیست. میخوام بدونم ما که طرفدار کل رادیوهای حقیقت گو هستیم، دیدگاه شما نسبت به این پیامات چی هست؟ از شیراز هستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب یه اشکال فنی توی پخش داشتیم، بخشی از موزیک با پیام‌های تلفنی قاطی شده بود. ازتون پوزش میخوام، امکان داره بازم پیش بیاد. توی این روزای بهاری تهران اگه دنبال یه برنامه موسیقی یا تئاتر میگردین، ما چند تا پیشنهاد براتون داریم. رسیتال پیانوی پابلو گالدو، هنرمند اسپانیایی، امروز برگزار میشه. فرج سرکوی از این رسیتال و باقی برنامه های سفر این هنرمند اسپانیایی به ایران برای ما میگه. آقای سرکوی،
به یاری بخش فرهنگی سفارت اسپانیا در تهران یکی از پیانیست‌های معروف اسپانیایی به ایران دعوت شده و امروز رسیتال پیانو رو در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد کرد. آثار خواهد نواخت. پابلو گالدو در 28 کشور جهان تا کنون رسیتال پیانو داشته، البته اولین باری است که به ایران میاد و جایزه‌های زیادی هم در این زمینه گرفته. حالا جالب این هستش که قرار است که روز پنجشنبه 27 فروردین ما نیز یک مستر کلاس فشرده آموزش پیانو برگزار بکنه که در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد. خوبه کسانی که نوازندگی پیانو به هر حال به یک مرحله رسیدن که نه اینکه مثل آماتور هستن، بلکه کسانی که به هر حال نوازنده هستن میتونن برن اونجا و از تکنیک‌های جدید این نوازنده بهره بگیرن.
اما تئاتر، نمایش دومینو در خانه هنرمندان ایران به صحنه رفته، این نمایش چه مسائلی رو مطرح میکنه؟
دومینو رو محسن زمانی نوشته، مهتاب صفدری کارگردانی میکنه و در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه رفتم. تو شما گفتید داستان سه خانواده هست در یک شهر که اینا در ظاهر همدیگر رو نمیشناسن، اما در یک شهر ساحلی زندگی میکنن، اما اتفاقات بی اهمیتی در زندگی میفته که این سرنوشت اینها رو با هم پیوند میده. نمایش در واقع میخواد بگه که یک نخ نامرئی نادیدنی که به زندگی ما همه انسان ها رو با هم پیوند میده و اینطور نیستش که انسان ها از هم جدا هستند. این خب یک محتوای و یک پیام انسانی خیلی خوب است. در این حال کوشیدن که در اجرا به اصطلاح پیچیده کار تکنیک های پیچیده به کار نگیرن، سعی کردن که صحنه رو بسیار ساده برگزار بکنن و بعضی موقع ها با فانتزی رو با طنز تلفیق بکنن، موقعیت های موسیقی به خنده آوری در نمایش بیافرینن که تماشاچی به اصطلاح به نمایش جذب بشه و در این دنیای به اصطلاح با حضور در یک دنیای سرخوش و شاد تئاتر تلفیق های زندگی روزمره رو یا فراموش بکنه یا با به اصطلاح به سخره بگیره و از اونها رهاش.
یه نمایش دیگه هم داریم، کلاه گلف در تالار رکن‌الدین خسروی اجرا میشه. این نمایش چه داستانی رو به صحنه میبره؟
این نمایش نیست، یک نمایش کمدی هستش که محمد رضا مختاری آزادفرد نوشته و کارگردانی میکنه در تالار رکن‌الدین خسروی تماشاخانه سه نقطه به صحنه رفته. داستان این نمایش هم داستان یک روجیست که 10 سال با هم زندگی میکنن، حالا 3 روز مونده به اینکه به اصطلاح سالگرد دهمین سال ازدواجشون جشن بگیرن که ناگهان متوجه میشن که در سند ازدواج شرطی قید شده که اونا بدون اینکه خونده باشنش امضا کردن، و اون این هستش که باید تا پایان دهمین سالگرد ازدواجشون یک فرزند پسر داشته باشن و ندارن، و حالا این یک مشکلی در زندگی ایران میشه. نمایش در واقع یک نمایش کمدی هست که ساعت خوشی رو برای خانواده ها میتونه رقم بزنه.
فراج سرکوی از آلمان ازتون سپاس گذارم.
منم از شما متشکرم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. من چی کار باهاتون میکنم؟
هشدار در اصفهان، ذخیره آب شهر اصفهان کمتر از 12 ساعت است. درخواست مردم گیلان از حسن روحانی برای حل 12 مشکل و تاراج طبیعت آذربایجان غربی. اینها بخشی از خبرهای درشتیه که روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران ازش نوشتن. خبرهای دیگه‌ای هم هست البته که شهرام رفیع‌زاده بهمون میگه. شهرام، روزنامه‌های نسیم و گیلان امروز خبر دادن که حسن روحانی به استان گیلان سفر میکنه. چه مطالبات و خواستهایی از طرف مردم این استان از رئیس دولت 11 وجود داره؟
بله، روزنامه نسیم گزارش داده که آقای حسن روحانی به همراه شماری از اعضای هیئت دولت از امروز چهارشنبه 26 فروردین به استان گیلان سفر خواهند کرد و 2 روز هم در استان گیلان خواهند بود. روز پنجشنبه هم هیئت دولت یا برخی از اعضای هیئت دولت در این استان هستند. روزنامه نسیم تاکید کرده در تیتر یک خودش که اشتغال مهمترین خواسته مردم گیلان هست و این انتظار از سوی شهروندان گیلانی هست که دولت امکانات بیشتری برای اشتغال زایی در استان گیلان اختصاص بده. روزنامه گیلان امروز هم نوشته که 12 مشکل اصلی وجود داره و جزو مطالبات مردم هست که این روزنامه هم از جمله اشاره کرده به اشتغال، به بحث کشاورزی، به ویژه واردات برنج که برنجکاران استان گیلان رو تحت فشار میده، مشکلاتی که چایکاران دارن و البته در کنار اون برخی دیگر از خواسته های مردم گیلان رو، از جمله رسیدگی به وضعیت بیمارستان ها و مراکز بهداشتی استان گیلان رو هم مد نظر قرار داده و چند مورد تأسیسات زیربنایی از جمله راهن استان گیلان رو هم بهش اشاره کرده و برخی مشکلات محیط زیستی رو.
روزنامه آراز گزارشی داره درباره کسب و کار یا تجارت طبیعت آذربایجان غربی. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه آراز در این گزارش که گزارش میدانی هست، خبرنگارش به برخی از مناطق آذربایجان غربی به ویژه اطراف ارومیه، کوهستان‌های اطراف ارومیه رفته و در این گزارش اشاره کرده به دلیل اینکه این منطقه جایی است که در اون گیاهان دارویی و گیاهان خوراکی میروید، به همین دلیل کشاورزان یا برخی مردم بومی استفاده می‌کنند. اونطوری که روزنامه آراز نوشته، در سالهای اخیر باب شده که برخی از افراد سودجو کسانی رو استخدام میکنن، از مناطق دیگه به این منطقه میارن که این گیاهان رو برداشت کنن و به گفته برخی از کارشناسان تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی، این مسئله سبب شده که ذخیره این گیاهان دارویی در استان آذربایجان غربی به شدت مورد آسیب قرار.
روزنامه کارون از ادامه آبگیری حورالعظیم خبر داده. خوش شدن این تالاب و حالا آبگیری اون بر زندگی مردم چه تأثیری داشته زندگی مردم خوزستان؟
روزنامه کارون اشاره کردی که بحران ریزگردها که در سال گذشته به اوج خودش رسیده بود یکی از پیامدهای خشک شدن تالاب حورالعظیم بوده و حالا به نوشته این روزنامه در حال آبگیری هست تالاب حورالعظیم. علاوه بر اون به نوشته روزنامه بودجه هم اختصاص پیدا کرده برای احیای تالاب شادگان که البته این تالاب وضعیت بهتری نسبت به حورالعظیم داره و البته دو تالاب در ایزه و اهواز هم به نوشته این روزنامه از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست هست که این دو تالاب رو هم احیا کنند.
به اصفهان بریم. روزنامه اصفهان زیبا خبر داده که ذخیره آب شهر اصفهان کمتر از 12 ساعت. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این بخشی از سخنان آقای رسول زرگرپور هست، استاندار اصفهان، در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان، که ایشون گفته که ذخیره آب دست کم باید برای 24 ساعت باشه، اما مخازن آب استراتژیک استان شهر اصفهان و استان اصفهان فقط برای 12 ساعت آب دارن، در صورتی که ورودی آب قطع بشه به این ذخایر به گفته ایشون بیشتر از 12 ساعت دوام نخواهد داشت. توصیه کرده به شهروندان و مردم استان اصفهان که از تانکرهای ذخیره آب استفاده کنن یا اون رو آماده کنن و آبی رو ذخیره کنن تا در صورت بروز بحران حاد در این زمینه مشکل از اونی که هست بیشتر نشه.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. خب رسیدیم به بخش موسیقی. امروز در بخش موسیقی بردی افشین از پرسی اسلیج، هنرمند مطرح سبکای موسیقی سول و ریتم اند بلوز در آمریکا، برای ما میگه که دیروز درگذشت.
سلام. انتشار یک خبر تلخ دیروز جهان موسیقی رو سخت تحت تأثیر خودش قرار داد و اون خبر درگذشت پرسی سلیج بود، هنرمند نامدار موسیقی سبکای سول و ریتم اند بلوز آمریکایی. بدن بیجان پرسی سلیج دیروز در خانه‌اش پیدا شد. او به هنگام مرگ 74 ساله بود و شنیده شده سرطان کبد او رو از پا درآورده. امروز در این برنامه یادی می‌کنم از پرسی سلیج و به چند اثر مهم و برجستش نگاهی می نازم و قدری هم درباره زندگی هنریش می گم. پرسی سلیج یکی از برجسته ترین خواننده های موسیقی سبک سول محسوب میشه. البته نوعی از این سبک که بیشتر در ایالات جنوبی آمریکا رایجه، ساوثرن سول یا سول جنوبی، سبکی که در اواخر دهه 50 قرن گذشته میلادی شکل گرفته و تاکیدش بیشتر بر حال و هوای موسیقایی است و فضاهای احساسی آواها، نه چیزهای دیگه‌ای چون ترانه یا نغمه های اصلی آهنگ. پرسی سلیج آواز چندین قطعه از مهمترین ماندگارهای ساوثرن سول رو در دهه 60 میلادی اجرا کرده و شاید معروفترین اونها تصنیف جاودانه‌ای باشه به اسم وقتی یک مرد دلداده زنی است. تصنیف معروف آهنگی به اسم وقتی مردی دلداده زنی است، اثری با اجرای آواز پرسی سلیج که برای بار اول 49 سال پیش منتشر شده بود و در طی همه این مدت در این 5 دهه خیلی ها از اون به عنوان یکی از برجسته ترین تصنیف های تاریخ موسیقی مردم پسند یاد کردند. این آهنگ رو بعدها هنرمندان بسیاری بازسازی کردند. از جمله اونها میشه به نامدارهایی چون بت میدلر و مایکل بولتون اشاره کرد. خیلی ها هم پرسی سلیج رو صرفاً به خاطر اجرای این آهنگ معروف میشناسند و البته خود او هم همیشه اعتراف کرده این برجسته ترین اثرشه. پرسی سلیج مثل اغلب آثار دیگرش با صدای گیرا و قدرتمند بسیار سوزناک میخونه و با اجرایی که سخت از ته دلش برمیاد مخاطب رو تحت تأثیر خودش قرار میده. پرسی سلیج میگه ترانه این آهنگ رو تحت تأثیر یک ماجرای عاشقانه واقعی نوشته بود، تحت تأثیر این که معشوقش روزی او رو ترک میکنه تا به عنوان یک مدل مشغول به کار شه. البته از اونجایی که کلوین لوئیس نوازنده بیس و اندرو رایت نوازنده اورگ سلیج رو در ساخت این اثر کمک کردند، پرسی سلیج این اثر رو به نام این دو همکارش به عنوان سازنده ثبت کرده و نه به نام خودش. وقتی یک مرد دلداده زنیست دو دهه پس از انتشارش باز هم تونست در بالای جدول پرفروشترین های هفته هم در آمریکا و هم در بریتانیا قرار بگیره، اون هم در سال 1987 میلادی و به لطف یک آگهی تلویزیونی. شلوار جین لیوایز در اون زمان در تبلیغ تلویزیونیش از این آهنگ استفاده کرده بود. البته در همون سال کسی چون مارگرت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا این آهنگ رو به عنوان یکی از محبوب ترین آثار موسیقایش معرفی کرده بود. جالب این رو هم بدونیم در مراسم عروسی در کشورهای انگلیسی زبان این آهنگ بیش از هر چیز دیگه‌ای به هنگام اولین رقص عروس و داماد پخش میشه، با اینکه ترانه این آهنگ حکایت از عشق کورکورانه مردی داره به زنی خائن. همونجور که گفتم پرسی سلیج در سالهای اوج فعالیتش در میانه های دهه 60 میلادی آواز آهنگ های برجستی بسیاری رو اجرا کرده، ماندگارهایی در سبک سول، نغمه های سوزناک و عاشقانه که من از معروفترین اون حرف زدم، آهنگ وقتی یک مرد دلداده زنیست. اما ما با هم به یکی دیگه از آثار معروف پرسی سلیج گوش میدیم، آهنگی به اسم Warm and Tender Love یا عشق گرم و لطیف. پرسی سلیج هنرمندی است که دیروز در 74 سالگی درگذشت و ما یادش را گرامی می‌داریم. آهنگ Warm and Tender Love از پرسی سلیج با هم گوش می‌دیم.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برگردیم، براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. همچنان با ما بمونید. ما در طول روز چند تا مجله دیگه هم داریم، فقط این صبحانه با خبر نیست که مجله رادیو فرداست، بلکه مجله های دیگه هم داریم: مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب رادیو فردا. صبحانه با خبر هم مجله بامدادی ماست که به شما تقدیم میشه و تا ساعت 5:05 8:08 بامداد به وقت ایران در کنار شما هستیم و بعد از اون هم با موسیقی در کنار شما ایم. ازتون خداحافظی میکنم. خدا